در آثار سیدا غایت اتحاد و یگانگی خلق به ویژه در اثر تمثیلی او بهاریات تأکید گردیده، عقاید و باورهای مردم زحمتکش، زندگی و کار آنها در مثنوی‌های کوچک او بازتاب یافته است. شاعر در 8 مثنوی کوچک خود کسب و کار هنرمندان را مورد تصویر و توصیف قرار داده، در شهرآشوب نمایندگان 212 کسب و کار گوناگون از قبیل زرگر، حلواگر، قناد، کفشدوز، نانفروش، آشپز، نجار، آهنگر، گدا، کاتب، دلال، نمکفروش و دیگران را به طریق هزل و شوخی وصف می نماید که هر کدام جنبه تربیتی و اخلاقی دارند. چون سر صحبت درباره آثار سیدا باز شد، رشته کلام را به نشان احترام به کارشناس فنی ادبیات دکتر نصر یزدان، شاعر و پژوهشگر تاجیک می دهیم و به حرفهای جذابش گوش می کنیم.
سیدای نصفی بهاریات دارد. سیدای نصفی چند مثنوی دارند که مثنوی های حسبی حالی هستند و یک شهرآشوب دارد. از اون معلوماتی که ما در سرچشمه های تاریخی داریم، این شهرآشوب سبب مشهور شدن سیدا در بین اهل بخارا و اهل سخن و علاقمندان سخن شده است. از اون نقطه نظر که بسیار دلچسب گفته است و سبک گفته است که برای مردم اون دوران آشنا، در خور اندیشه اونها بوده است. اما برای ما بسیار مهم است که این شهرآشوب شخصیت سیدا را برای ما روشن‌تر میکند. از آن نقطه نظر که شهرآشوب نشان میدهد که سیدای نصفی تا کدام اندازه در تار و پود مردم پیچیده است، تا کدام اندازه هم نفس مردم هست، تا کدام اندازه احترام به هنر مردم دارد. در این شهرآشوب یک شیرین سخنی های هست، اما مهمتر از همه برای ما این است که در این اثر سیدای نصفی زرگر را وصف می کند، آهنگر را صفت می کند، دیوارگر را تحسین میگوید، بافنده را، سوزنده را و اهل کسبه زمان خودش را الهیده الهیده در این اثر وصف و ترنم میکند. یعنی ما از جانب دیگر میبینیم که چرا سخن سیدای نصفی به دل ما نزدیک است، چون که هم نفس اون مردم بوده است. ما مردمی 3 عصر بعد هستیم، اما فرزندان همون مردم هستیم، همون آرمان ها را داریم. خوشبختانه گفتیم که در این زمان آرمان ها دیگر شدند، ارزش ها کساد شدند. خوشبختانه در وطن ما، در ملت ما این ارزش ها، قدر و قیمت انسان، عظمت سخن، احترام به سخن، احترام به این اسباب هایی که عصرهای عصر همراه ما آمده ایستادند. این گونه اندیشه کردن بسیار غلط هست که این سیتار، این غیژکی که از دوران باربد همراه مردم ما هست، کهنه شده باشد. این بسیار اندیشه غلط هست، این اندیشه خراب کننده هست. برعکس، اینها سازهای هستند، اینها اسباب هایی هستند که از امتحانی چند صد ساله گذشتند، از امتحان چند هزار ساله گذشتن و اثبات کردن که اینها قدرت زندگی کردن، حقوق زندگی کردن دارند.
همسفران رادیویی برنامه ادبستان، درود بر شما. همچنان در خدمت شما ادب دوستان، ادب پروران و پاسدارندگان آثار ناب پارسی اسلامی هستیم. امیدوارم همسفری من تا پایان این برنامه ادامه داشته باشد. و اما در آن روزگار سیدای نصفی، شهرت او نه تنها در ماوراءالنهر بلکه خارج از آن نیز گسترش یافته بود. دیوان اشعار او را به کشورهای هندوستان و ایران به عنوان تحفه برده بودند. با شگفتی و تعجب باید یادآور شد که با وجود این همه استعداد و در روزگار خود شهرت یافتن او، تذکره نویسان ایران و هندوستان از سیدا اطلاعی ندادند. تا سال 1380 خورشیدی درباره سیدای نصفی در مؤسسات علمی ایران تقریبا هیچ معلوماتی در دست نبود. در تذکره نصرآبادی به طوری که در برنامه‌های پیشین ادبستان گفتیم، نام او به شکل ملا شیدای نصفی ذکر شده و در آثاری مثل کاروان حله و کاروان هند نامی از او نیست. حتی در کتاب فرهنگ شاعران زبان فارسی که در این اواخر تعریف شده است، درباره سیدا چنین معلومات داده شده است: از شاعران معاصر تاجیکستان اتحاد جماهیر شوروی است که به زبان پارسی شعر می سراید. یعنی با این وصف کتاب مذکور او را از شعرای قرن حاضر و زنده پنداشته است. تنها بعد از سال 1380 در اثر رفت آمدهای هیئت‌های علمی از ایران به تاجیکستان و از تاجیکستان به ایران، انتقال معلومات صورت گرفت و مقالاتی درباره زندگی نامه و آثار سیدا در مجموع مقالات یاد یار مهربان و در دانشنامه ادبی تحت عنوان سیدای نصفی نشر شد. همچنین آقای حسن رهبری، پژوهشگر مسائل ادبی، یک نسخه کلیات آثار سیدا را از شهر دوشنبه به دست آورده و با خود به ایران آورد و مدت 2 سال روی این کلیات کار کرد. دیوان سیدای نصفی را به صورت مرتبتر و صحیح‌تر نسبت به چاپ کلیات شهر دوشنبه ترتیب و تصحیح نموده، در تهران با مقدمه، تعلیقات و لغتنامه انتشار داد. در کشور همسایه و همزبان افغانستان هنوز سیدای نصفی را اکثر دانشمندان ادبیات شناس نمی شناسند. در سال 1345 خورشیدی، دانشمند معروف افغانستان، استاد مایل هروی در شهر کابل، دیوان میر سعید محمد کروخی متخلص به سیدا، معروف به سیدای کروخی را بر اساس 5 نسخه خطی به طبع رسانیده است. مایل هروی در مقدمه این کتاب در خصوص شرح حال شاعر کمی مکس کرده است. نام او میر سعید محمد و تخلص ادبیش سید بوده است. زادگاه شاعر موضع کروخ در ولایت هرات بوده، سال تولدش معلوم نیست. میر سعید محمد از سن کودکی در پیش پیر روحانی خود صوفی اسلام کروخی، پدر حاذق هروی، علم تصوف آموخته، چند بار با هدایت مرشدش به بخارا سفر کرده است. بسیاری از غزلها و مخمسات میر سعید محمد با تخلص سید و سیدا سروده شده اند. سیدای کروخی سال 1222 هجری قمری 1807 میلادی در یکی از جنگ‌های مذهبی کشته شده است. قبر شاعر مورد نظر در زادگاه شهر کروخ قرار دارد. دیوان شاعر 160 غزل، مثنوی های خرد و مخمسات را در بر می گیرد. از 160 غزل شاعر 100 غزل آن با تخلص سیدا گفته شده اند و 60 غزل با تخلص سید. در مخمس و اشعار دیگرش هم تخلص های سید و سیدا را آورده است. بعضی از محققان افغانستان به خاطر نداشتن شناسایی کافی با شعرای قرنهای 17 و 18 ماوراءالنهر، به خصوص به شرح حال و اشعار سیدای نصفی، اشعار او را با اشعار سیدای کروخی مخلوط ساخته، بسیاری از غزلها و مخمسات سیدای نصفی را به سیدای کروخی نسبت داده و منتشر ساختند. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمان برنامه ادبستان برای نوبت امروز به پایان رسید. با این امید که در برنامه‌های آینده نیز در خدمت شما باشیم، از حضورتان مرخص می‌شویم. ایام بکام. Thank you.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید. موضوع مهم آرزو در دوران نوجوانی و جوانی رو پیگیری میکنیم با صحبتهای کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. یکی از سازوکارهای حیات و زندگی امیدواری و داشتن آرزوست. از نظر جهانبینی توحیدی امید تحفه الهی است که چرخ زندگی را به گردش وامی دارد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب می کند. امیدواری حالتی نفسانی است که در آن انسان به اموری که انتظارش را دارد دلبستگی پیدا کرده است. امید در انتظار چیزی بودن است، در حالی که بیشتر وسایل و اسباب آن فراهم شده است. در اسلام امید و آرزو جایگاهی رفیع دارد، تا جایی که در روایات معصومین از امید به عنوان رحمت الهی یاد شده است. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند امید و آرزو رحمت برای امت من است، و اگر امید و آرزو نبود هیچ مادری فرزندش را شیر نمی‌داد. اگر روزی امید را از یک مادر بگیرند، حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد. در حدیثی از حضرت مسیح علیه السلام می‌خوانیم در جایی نشسته بود و پیرمردی را مشاهده کرد که با کمک بیل و کلنگ به شکافتن زمین مشغول است. حضرت مسیح علیه السلام به پیشگاه خدا عرضه داشت خدایا امید و آرزو را از او بگیر. ناگهان پیرمرد بیل را به کناری انداخت و روی زمین دراز کشید و خوابید. کمی بعد حضرت مسیح علیه السلام عرضه داشت بارالها امید و آرزو را به او برگردان. ناگهان مشاهده کرد پیرمرد برخاست و دوباره مشغول فعالیت و کار شد. حضرت مسیح علیه السلام از او سوال کرد که من دو حال مختلف از تو دیدم، یک بار بیل را به کنار افکندی و روی زمین خوابیدی، اما در مرحله دوم برخاستی و مشغول به کار شدی. پیرمرد در جواب گفت در مرتبه اول فکر کردم پیر و ناتوان شدم، چرا این همه به خود زحمت دهم و تلاش کنم. بیل را به کنار انداختم و بر زمین خوابیدم، ولی چیزی نگذشت که این فکر به خاطرم خطور کرد که از کجا معلوم که سالهای زیادی زنده نمانم. انسان تا زنده است باید برای خود و خانوادهش تلاش کند. موسیقی آرزوهای دوران جوانی و نوجوانی همچون انگیزه بسیار قوی برای تقویت امید و موتور محرکه او در تلاش‌های روزمره است. صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می‌شنویم.
آقا علی بن ابی طالب سعی می‌کنه از یک این معادله یکم پیچیده است، من یه بار دیگه عرض بکنم. سعی می‌کنه جوان خودش رو در اول نامه با عجل متوقف بکنه و آجال رو مقابل چشمش قرار بده. خیال پردازی‌های موهوم جوانش رو ازش بگیره. آن خیال پردازی ها ویژگی دوران جوانی است. بله، به همین دلیل موجب میشه تو عجل رو نفهمی. پس خدا چرا این آرزومندی رو و خیال پردازی رو در وجود ما قرار داده؟ برای اینکه ما مصرفش نکنیم؟ نه، برای اینکه به جا مصرفش بکنیم. اگر به جا مصرفش بکنیم چی؟ اون وقت بصیرت برعکس به ما خدا خواهد داد. الان میرسیم به اون موضوعی که حالا جوان ها اکثرا از این آرزومندی چجوری استفاده میکنن. میفرماید که من در مورد آرزوهای محدود یا نامحدود دنیایی برای شما عرض بکنم. گفتم آرزوها دو نوع هستن، دست یافتنی یا دست نایافتنی. اگر آرزوها به امور پست تعلق بگیرن، فرقی بین دست یافتنی بودن یا دست نایافتنی بودنش نیست. شما مواظب باشید دچار فریب آرزوها و آثار بد آرزوها نشید. یه روایت بخونم براتون. علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا. هر کی آرزو داره فردا زنده بمونه، اون در واقع آرزو داره تا ابد زنده بمونه. حالا جناب عالی آرزو دارید فردا زنده بمونه؟ رسول گرامی اسلام با فردا میدونه چه جوری برخورد میکنه. میفرماد من چشممو میبندم، میگم آیه، یعنی من چشمم باز میکنم میمونم؟ نگو یه همچی آدمی شاد نیست، بگو پس یه همچی آدمی عامل شادیش چیه و چرا اتفاقا از ماها شادتره. ما به این شادیم که فردا علاقاده میمونیم دیگه، اگه نخواهیم بمونیم چه خیلی ناجور میشه. میفرماد تو که آرزو داری فردا بمونی، یعنی آرزو داری تا ابد بمونی. خب حالا من از شما میپرسم، کسی که آرزو داره تا ابد بمونه آدم خوبیه؟ آدم متعادلیه؟ یه آرزوی موهومه دیگه. این آرزوی موهوم چه بلایی به سر اون فرد میاره؟ چه خاکی به سرش خواهد ریخت؟ علی بن ابی طالب توضیح میده. میفرماد و من یعمل ان یعیش ابدا، کسی که آرزو داره تا ابد زنده بمونه، یخسو قلبه، قلبش قساوت پیدا میکنه. و یرغب فی الدنیا، محب دنیا میشه، حب دنیا در دلش تقویت میشه. اثر آرزو رو ببینید رفقا، آرزو خیلی خطرناکه. یه ذره‌اش در همین حد تو بخوای فردا هم بمونی به امور پست دنیایی اگر آرزو بسته بشه بده. ای خدا در ما استعداد آرزومندی رو در اوج قرار دادی، شادی و نشاط جوانی ما رو در دل این آرزومندی قرار دادی، خیال پردازی رو بال پرواز ما در سیطره در حیطه آرزوهای دوردس ما قرار دادی. بعد ما میگه تو فردا آرزو داشته باش، میگه بله من آرزو داشته باش. من چقدر دیگه روایت برای شما بخونم در مورد آرزوهایی که بد هستن و پدر آدم رو در میارن؟ یه دونه دیگه روایت بخونم. میفرماید من آرزوهای بندگان خودم رو که به مردم بستن، اونها رو همه رو قطع خواهم کرد. اینقدر آرزوهای بنده خودم رو قطع میکنم تا بیاد به من بپیونده. شما بیاد قبل از اینکه آرزوهاتون شکست بخوره، تنها بشید با خدا، اذا بلغت الحلقوم بشه، جان به گلو برسه، ببینید دیگه واقعا چاره ای ندارید، برید سمت خدا، همین الان این کارو بکنید. من تو روایت‌ها هر چی نگاه کردم اکثرا در مذمت آرزوست. گفتم خدا پس این مورد مصرف قشنگ آرزو کوی کمی روایت ها اون بودو تقویت بکنن. رفتم دیدم تو ادعیه زیباترین عبارات تجلی مصرف درست آرزو بیان شد. ارحم من رأس و ماله رجا و خیلی از فرازهای ادعیه که خدا همه آرزوهای من تویی. شما در مورد آرزوها جوانی بکنید، تو رو خدا دست از جوانیتون ور ندارید. جوان و آرزوها میدونه چجوریه؟ من از جوانها این رو سوال میکنم، میگم اینجوری نیست؟ جوانها حتما میگم بله دیگه، حتما میگم بله، به دلیل این که من فکر میکنم این حرف درسته، نه این که چون تو دروسی قرار میگیرن. چقدر شیرینه آدم از واقعیتهای تلخ پناه ببره به دایره آرزوهای نامحدود خودش، زندگی چند سباهی به خیالت بکنه. این امر بدی نیست، این امر درستیه. شما این دستگاه رو نباید خرابش کنید. این دستگاه رو میدونی باید کجا مصرفش بکنی؟ در خونه خدا. خدایا من تو خیالاتم میدونی چی هست؟ اینکه عزیز تو بشم، تو بهترین موقعیت بهش قرار میگیرم، هرچند این با واقعیت‌های زندگی من تطبیق نمی‌کنه. اون تا خدا وقتی میری در خونه او میفهمه تو به واقعیت‌های زندگیت هر کاری نداشته باش، تا میتونی در خونه من خیال پردازی کن، من بهش تحقق میدم.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی شما، امیدوارم موفق و کامیاب باشی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه و چند برنامه آینده با یاری خداوند مهربان با شما عزیزان در رابطه با موضوع حفظ زبان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید زبان نعمت از نعمتهای خداوند متعال بر بندگانش است و بر بندگان لازم است که شکرگزار این نعمت باشند و خداوند متعال را در آن مراعات نمایند و آن را از چیزهایی که مایه خشم و غضب خداوند است دور سازند و در چیزهای بکارش گیرند که مایه رضایت خداوند است. تأکید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این قضیه بیش از حد است و وی حفظ زبان را ملاک همه نیکی ها می داند و به خانواده اش نیز هشدار می دهد و بیشترین چیزی که سبب به جهنم رفتن انسان ها می شود لغزش های زبانی است. پس زبان خود را حفظ کنید. زبان مؤمن در پس قلب او و قلب و عقل منافق پشت زبان اوست. یعنی مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید نخست می اندیشد، اگر نیک بود می گوید و اگر ناپسند بود از گفتن آن خودداری می کند. اما شخص دورو و منافق آنچه بر زبانش جاری می شود می گوید و نمی داند کدام سخن به سود او و کدام سخن به زیانش تمام می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است ایمان هیچ بنده درست نمی شود مگر اینکه قلبش درست شود و قلبش درست نمی شود تا آنکه زبان او راست و مستقیم شود. خلاصه آن که انسان باید هنگام سخن گفتن تأمل کند و بیهوده سخن نگوید که اگر در گفتار زمام اختیار را از کف داد عاقبت‌های زیانبار به دنبال خواهد داشت. انسان تا سخن نگفته سخن در اختیار اوست، اما وقت سخن از دهان او خارج شد انسان در اختیار آن قرار می‌گیرد. این حقیقت را حضرت علی علیه السلام این گونه بیان می فرماید سخن مادام که آن را نگفته ای در اختیار توست، اما همین که از دهانت خارج شد تو در اختیار آن هستی. بنابراین زبانت را همچون طلا و نقره نگهدار، زیرا بسیار شده که یک کلمه نعمت بزرگ را از انسان سلب کرده و بلاهای زیاده برایش فراهم ساخته است. یاران همراه، زبان دارای دو بعد مثبت و منفی است و باید در موارد ضروری و مفید از آن بهره برداری کرد و به هیچ وجه آن را افسار گسیخته رها ننمود. زبان عضو تأثیرگذار در سرنوشت فردی و جمعی انسان هاست که بسیار از ما در سطح جامعه خود نسبت به آن بی توجهیم و با اطمینان می توان گفت اگر غیر از این بود همکنون در شرایط بهتری بسر می بردیم. آدمی نباید در زمان ارتکاب یک گناه آن را کوچک بشمارد و ببیند که با انجام آن نسبت به چه شخص بزرگ یعنی خداوند متعال حرف ناشنوایی کرده است. و از جمله این موارد می توان و بسیاری از گناهانی که و به وسیله زبان انجام می شود و گاه حیات فردی و اجتماعی افراد را به صورت جدی به خطر می اندازد اشاره کرد.
به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید، در حالی که نزد خدا بزرگ است.
سوره مبارکه نور آیه 15. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر در رابطه با موضوع حفظ زبان میگوید:
صحبتی که میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب حفظ زبان است، یعنی نگاه کردن زبان را از گفتارهای بد، چون که امروز اکثر از مسلمان و مسلمان زاده ها سخنهای یعنی تحقیرآمیز یا اینکه دشنام یا اینکه غیبت یا اینکه منت یا اینکه طعنه و دیگر نوع سخنهایی که سراسر همه حرام و گناه و معصیت هستند متاسفانه امروز مردم استفاده میبرند. و این خاطر امروز قصد کردیم که یک چیز در باب حفظ زبان، یعنی نگاه داشتن زبان از بدیها و از سخنهای بد صحبت داشته باشیم، تا اینکه برای جوانهای محترم ما یک درس خوب شود، تا اینکه زبانها را از این دشنامها و از این گفتارهای بد نگه دارند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. گفتن هر شخصیتی که ایمان به خدا داره و ایمان به روز قیامت داره باید گفتار خوب داشته باشه یا اینکه خاموش بیسته. هر انسانی که ایمان به روز به خدا و ایمان به روز قیامت داره، او شخصیت باید از زبانش گفتار خوب بیرون کنه، یعنی که از زبان یا ذکر یا تلاوت قرآن یا نصیحت یا سخنهای ادب آموزی از زبان سخنهای خوب بیرون کنه یا اینکه خاموش بیسته. از این سخنهای بیهودگیه که امروز اکثر مردم ما عادت کردن تکراراً روی هم گفتار دارند، از این سخنها ده خاموش استادن هزارها بار بهتر است، چون که هر چیزی که ما از زبان بیرون میکنیم این گفتار ما در قیامت در نزد خداوند پرسیده میشود. پروردگار میپرسید است که از زبان دادم چی گفتی؟ آیا از زبان چی چیز بیرون کردی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر فرمودند که لا تکسر کلام بغیر ذکر الله فان کثرت الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وان ابعد الناس من الله القلب القاسیه. جناب پیغمبر گفتند شما سخنهای خود را بغیر ذکر و یاد خدا زیاد نکنید، یعنی سخن بیهوده زیاد نگویید، زیرا اینکه سخنی بیهوده و زیاد گفتن به غیر یاد خدا، به غیر ذکری خدا سخن گفتن دلهای شما را سخت میگردانند، دلهای شما را سیاه میگردانند، دلهای شما را بد میگردانند. از همه دورترین شخصیت از خداوند انسانی هست که دلی سخت دارد. جناب پیغمبر گفتن از همه شخصیتی که از خدا دور است، یعنی از محبت خدا دور است، از رضای خدا دور است، از بندگی خدا دور است، اون شخصیتی هست که دلی وی سخت شده است. در اصل در روایت های دیگر میگذرد که وقتی انسان دل سخت می شده است، در او دل دیگه حقیقت تأثیر نمی کرده است، امر معروف و نهی منکر در او دل دیگه داخل نمی شده است، چون که وی سخت است. اصل چیزی نرم و ملایم به خودش می کشه، چیز وقتی که سخت شد برای او دوباره، یعنی وی نرم کردن و ملایم کردن و برحم آوردن خیلی دشوار و مشکل است. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن گفتن یا رسول الله ما چیکار کنیم که نجات بیابیم هم در دنیا هم در آخرت. جناب پیغمبر سه چیز را توصیه کردن، سه چیز را یعنی پیشنهاد کردن، نصیحت کردن. گفتن امسک علیک لسانک ولیسع بیتک و ابکی علی خطیئتک. تن یکمش این که زبانت را در خودت نگه بدار، هر چیزی که در زبان آمد از زبان بیرون نکن، هر چیزی که خواستی نگو، هر سخنی گفتنی میشوی اون سخن را سنجش بکن که آیا سخنی ثواب است، سخنی درست است، سخنی رضای خدا هست یا نه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود خداوند بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم با ما همراه باشید. زندگی یعنی تجربه کردن، و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. حالا که ویروس کرونا، شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین، صدای خراسان رضوی با ما همراه و همسفر شوید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در جنوب استان تهران و در 81 کیلومتری استان قم، در فاصله ای در حدود 35 کیلومتری مسیر جاده ساوه به سلفچگان، یکی از شگفت انگیزترین و حیرت آورترین جاذبه های طبیعی ایران قرار گرفته است. به طور معمول وقتی صحبت از طبیعت استان قم می شود، چیزی که بیشتر به ذهن می آید طبیعتی کویری، گرما و آفتاب سوزان و خشک است. تصویری از جاده های بی انتهای کویری، اما در دل این کویر خشک دره زیبا و سرسبز با طبیعتی بکر و بی نظیر قرار گرفته که تنگه قاهان نامیده می شود. قنات های پرآب، رودهای خروشان، چشمندازی از طبیعت سرسبز بی انتها، مسیرهای پرپیچ و خم و رازآلود در دل تخت سنگ ها و کوه ها، همه و همه دره و تنگه زیبای قاهان را به یکی از بی نظیرترین جاذبه های طبیعی کویر تبدیل کرده است. با برنامه امروز با ما همراه باشید تا شما را با این تنگه زیبا و منحصر به فرد بیشتر آشنا کنیم. دره و تنگه قاهان، این بهشت سرسبز و بی نظیر در حد فاصله بین دو استان در منطقه مرکزی ایران قرار گرفته است. هرچند که این منطقه زیبا و شگفت انگیز در مرز بین دو استان مرکزی و قم واقع شده، اما از لحاظ تقسیمات کشوری آن را بخشی از خلجستان قم به حساب می آورند. این تنگه طول به اندازه 30 کیلومتر و عرضی در حدود 1 تا 2 متر دارد و عمق دره در جاهای به 8 متر نیز میرسد. عمیق بودن این تنگه و دره در شکل گیری آب و هوای خوش و خنک آن بی تأثیر نیست. مشاهدات زمین شناسی نشان می دهد که این دره و تنگه بر اثر عبور جریان آب در بین کوه ها و صخره ها و فرسایشی که در طی سالیان دراز جریان داشته به وجود آمده است. احاطه شدن این دره توسط کوه ها و صخره های بزرگ، طبیعتی دنج و هوای بسیار معتدل و مرطوب را به این منطقه بخشیده است. رودخانه های فصلی و قنات هایی که در قاهان وجود دارد باعث شده تا دره سرسبز و پرمحصول شکل بگیرد. از ویژگی های خاص دره قاهان این است که در حدود 20 قنات در قاهان و 15 قنات در روستای انجیله وجود دارد که از مهمترین منابع تامین آب روستاهای اطراف و همچنین عامل حیاتی برای گیاهان تنگه قاهان است. در این تنگه گونه های گیاهی ارزشمندی وجود دارند. دشت موسیر در ییلاقات بالادستی روستای انجیله در قاهان، انواع گونه های گون، خارخاسک، سیرک، گزنه، قازیاقی و انواع سبزی های معطری همچون پونه را به شما هدیه می دهد. کسانی که به قاهان سفر می کنند می توانند از آنها بخرند و یا حتی بچینند و با خود ببرند. یکی از سبزی هایی که می توانید از قاهان بچینید سبزی پونه است. پونه تحفه است که طبیعت دره قاهان در بهار پیشکش مهمانان می کند. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح
و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم.
یکی دیگر از جذابیت‌های این دره ساختار متفاوت روستاهای آن است که از جمله آنها می‌توان به روستاهای قاهان، آغلک، بنابر، چمزقان، نویز، کاسوا و انجیله اشاره کرد. جالب است بدانید که از روستای اول هر قدر به طرف روستای آخر بروید، به دلیل کوهستانی تر شدن، آب و هوا و ساختار روستاها نیز متفاوت می‌شود. این روستاها هر کدام جاذبه ها و زیبایی های خودشان را دارند. به عنوان مثال روستای نویس مورد علاقه گردشگران علاقه من به نجوم است و در زمانهای خاصی از سال برنامه های رصد بسیاری در این روستا انجام می شود. همچنین روستای انجیله به شکل پلکانی در دل کوه قرار گرفته که معماری این روستا را بسیار جذاب کرده است. از جاذبه های باستانی و تاریخی قاهان نیز می توان به غارها و مخفیگاه های قدیمی و امامزاده سید عادی علیه السلام اشاره کرد که در بیشتر ایام سال به جز زمستان‌های پربرف پذیرای گردشگران داخلی و خارجی هستند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنگه قاهان یکی از منطقه های چهار فصل در ایران است که در هر فصل و زمانی زیبایی های خاص خود را دارد. به طور مثال در فصل بهار می توانید انواع و اقسام گل ها را در این منطقه مشاهده کنید و بگذارید تا بوی بیدمشک هوش از سرتان ببرد. در تابستان همه چیز برای یک ییلاق فوق العاده آماده است. در پاییز رنگ های قرمز، نارنجی و طلایی برای شما دلبری خواهند کرد و خاطر انگیزترین پاییزها را برای شما می سازد. و در فصل زمستان دشتی خوابیده در زیر برفی یک دست صاف و سفید را ملاحظه خواهید کرد. در فصل زمستان در این منطقه گاه چنان برفی می بارد که حتی ممکن است راه‌های ارتباطی و جاده‌ای را با این روستا قطع کند. بنابراین در هر فصل می شود به قاهان سفر کرد. تمامی افراد که به این دره سفر کرده اند اعتقاد دارند که طبیعت قاهان بسیار زیبا و دلنشین است و اگر یک بار با آنجا سفر کنید حتما دوباره به قاهان باز خواهید گشت. اما بهتر از قبل سفر به قاهان همیشه آب و هوای این منطقه را از سایت های هواشناسی بررسی کنید تا بتوانید سفر بهتری به تنگه داشته باشید. البته به خاطر داشته باشید که در بازدید از دره قاهان به دلیل اینکه در بخشی از مسیر ممکن است پیاده روی در داخل آب رودخانه لازم باشد، حتما از کفش مناسب استفاده کنید و لباس اضافه به همراه داشته باشید. دوستان عزیز شنونده برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین وقتش به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. انشاءالله تا هفته دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون خواهیم بود همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
یقین دارم در آن صبحی که چون خورشید میروی شفاعت میکنی بسیاری عاشق ترینت را.
که بخوای تو داره سیبان، سبزی سرخ شده برات میاره سیبان، رب گوجه و تون ماهی با سیبان تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو را سر حال میاره، مواد اولیش عالی با سیبان تو بگو در چه حالی.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو